بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن ذلك يعلم ما في الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل اشترى طعاما ثم باعه تا آخر عبارت. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که ما دو قول در مسئله جدیدمون داشتیم. یک قول، قول شیخ انصاری بود که بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرام است مگر به صورت بیع التولیه. 9 تا روایت هم براش ذکر کرد. قول دوم این بود که این بیع قبل از قبض در مکیل و موزون حرمت نداره، کراهت داره، به واسطه وجود روایاتی که صارف است نسبت به اون روایات قبلی، یعنی روایاتی که ظاهر اون روایات نهگانه رو از حرمت برمیگردونه به کراهت، که دو تا روایت رو ایشون ذکر کرد. بعد شیخ انصاری دو تا اشکال کرد به این دو تا روایتی که ادعای قائل قول دوم این بود که این دو روایت صارف است. اشکال اول این بود که این دو تا روایت مطلق است و میشه ما حملش کنیم بر بیع التولیه، که اگر حمل کنیم بر بیع التولیه این بهتر از این است که ما به واسطه این دو روایت بخوایم ظهور حرمت اون 9 تا روایت رو همه رو برگردونیم به کراهت. این اشکال اول شیخ بود. اشکال دوم این بود که اگر شما قائل بشید که اون 9 تا روایت داره کراهت رو ذکر میکنه، این که در بعضی از اون روایات مثل روایت 1, 4, 6, 9 اینا بیع التولیه رو چکار کردن؟ جدا کردن و استثناء کردن. این معناش این میشه که اون کراهتی که در اصل بیع قبل از قبض وجود داره در بیع التولیه وجود نداره، و حال اینکه اصل کراهت در بیع التولیه مورد اتفاق آقایونه، به تعبیر ایشون عدم الخلاف است در کراهت در بیع التولیه، گرچه حالا در بیع التولیه کراهتش اخف باشه اما اصل کراهت رو آقایون پذیرفتن و این جور در نمیاد. حالا در بحث امروزمون مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید بر اساس همین اشکال دومی که آخر جلسه گذشته عرض کردیم، اشکالی که در استیناس بعضی برای جمع به کراهت وجود داره معلوم میشه. میدونید بعضیا اومدن به روایت ابی بصیر استیناس کردن، طلب اونس شده به این روایت برای جمع به کراهت، گفتن آقا جمع بین اون 9 تا روایت و این 2 تا روایت باید به نحو کراهتی باشه، یعنی ما اون 9 تا روایت رو با وجود این 2 تا روایت باید حمل بر کراهت کنیم به واسطه وجود مثلا این خبر ابی بصیر، که در این خبر ابی بصیر عرض کنم نکته ای وجود داره که اون نکته باعث میشه کمک بکنه به این که ما اون 9 تا روایت رو حمله بر کراهت بکنیم. شیخ انصاری میفرماد به واسطه وجود همین اشکال دومی که عرض کردیم این استیناس، استیناس درستی نیست. من اجازه میخوام این روایت رو بخونم متنش رو. ببینید در این روایت، البته این روایت رو صفحه 250 اول صفحه اونجا عرض کردیم، یعنی بخشش اونجا عرض کنم به عنوان روایت ذکر شده، گرچه اینجا کامل تر اومده. روایت اینه، ابی بصیر میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان یکیله. یک کسی طعامی رو میخره بعد قبل از اینکه کیلش بکنه و با کیل اون رو قبض بکنه میفروشتش. قال لا یعجبنی، حضرت فرمودن این خوشایند من نیست. لا یعجبنی یعنی خوشایند من نیست که چی؟ ان یبیع کیلن او وزنن قبل ان یکیله او یزنه، که بفروشی یک شیء مکیل یا موزون رو قبل از کیل یا وزن. الا ان یولیه کمشتراه فلا بأسه ان یولیه، مگر اینکه بیع التولیه باشه، به همون صورتی که خریده به همون صورت بفروشه، نه کمتر نه بیشتر، یعنی به قیمت خرید، که اگر این کارو بکنه فلا بأس ان یولیه کمشتراه اذا لم یربح بهی او یزع، یعنی در صورتی که ربح نداشته باشه، ضررم براش نداشته باشه، به همون قیمت خرید باشه، این اشکال نداره. خب ببینید در این روایت بیع التولیه رو جدا کرده، دقت کردید؟ اگر یک کسی بگه این لا یعجبنی ظاهر در کراهت است، اون وقت مشکلش اینه که عرض کنم در بیع التولیه باید قائل بشیم که کراهت رأساً منتفی است، چون گفت الا ان یولیه دیگه، یعنی لا یعجبنی میخواد بگه این خوشایند من نیست، کراهت داره، مگر اینکه عرض کنم بیع التولیه باشه که اون دیگه کراهت هم ندارد. اگر اینجوری ما معنا بکنیم باز اون مشکل برمیگرده، یعنی اون کسانی که قائل به کراهت عرض کنم در غیر بیع التولیه هستن، در خود بیع التولیه هم کراهت رو پذیرفتن، یعنی تو اصل کراهت هیچ بحثی حتی در بیع التولیه هم وجود نداره، گرچه در بیع التولیه کراهتش اخف باشه. ولذا این روایت هم به درد استیناس نمیخوره و ما از این روایت هم نمیتونیم کراهت رو استفاده بکنیم. این عرض کنم تا اینجا، نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و من ذالک یعلم ما فی الاستئناس للجمع بالکراهه بخبر ابی بصیر. من ذالک رو بزنید به اشکال دومی که در آخر جلسه گذشته عرض کردیم. از این اشکال دومی که گفتیم معلوم میشه اون اشکالی که در استیناس وجود داره برای جمع به کراهت. بعضیا استیناس کردن، عرض کنم استیناس یه چیز ضعیف‌تر از استدلاله، یعنی طلب اونس شده برای جمع به کراهت، یعنی برای اینکه جمع کنن بین دو دست روایت به حمل روایات نهگانه بر کراهت. به چی استیناس کردن؟ به خبر ابی بصیر که میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى طعاما، سوال کردم در مورد مردی که طعامی رو میخره، ثم باعه قبل ان یکیله. قبل ان یکیله یعنی قبل از اینکه کیل بکنه و تحویل بگیره. قال لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا، خوشایند من نیست که بفروشد مکیل و موزون را یا موزون را قبل ان یکیله او یزنه الا ان یولیه، مگر اینکه به بیع التولیه بفروش اون را، یعنی به همون قیمت خرید، کمشتراه. کمشتراه یعنی به همون گونه ای که خریده، نه کمتر نه بیشتر. فلا بأس ان یولیه کمشتراه اذا لم یربح به او یزع، اگر عرض کنم سود نکنه توش، ضررم نکنه، یعنی نه چیزی بالا بکشه نه چیزی کم کنه. و ما کان عنده من شیء لیس بکیل ولا وزن، اون اشیایی که در دست اوست و مکیل و موزون نیستن، فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه، اونا رو اگر بفروشه قبل از اینکه قبض بکنه مانعی نداره. پس این حکم مال مکیل و موزونه، تو این خط آخر میخواد بگه این حکم مال مکیل و موزونه. بنا ان الا ان قوله لا یعجبنی، بنابر این که قول امام علیه السلام که فرمود لا یعجبنی ظاهر فی الکراهه، یعنی یک کسی بگه این لا یعجبنی ظهور در کراهت داره، فان ذلک یوجب رفع الکراهه راسا فی التولیه. خب اگر شما گفتید لا یعجبنی دلالت بر کراهت میکنه، این موجب میشود رفع کراهت را از ریشه در بیع التولیه، چون گفت الا ان یولیه دیگه، لانه فی قوته ان ذلک فی التولیه لیس مما لا یعجبنی. یعنی این این مدل بی در بیع التولیه، یعنی اگر به نحو بیع التولیه باشه، این دیگه از اونایی نیست که لا یعجبنی، از اونایی نیست که خوشایند من نباشه، نه، اون خوشایند منه و کراهت نداره. من القائلین بالکراهه لا یفرقون بین التولیه و غیرها، با اینکه اونهایی که قائلن به اینکه بیع قبل از قبض کراهت داره، فرق بین تولیه و غیر تولیه فی اصل الکراهه نمیگذارن، یعنی اصل کراهت رو هم در غیر تولیه قائلن هم در بیع التولیه قائلن. و ان صرح بعضهم بکونها فی التولیه اخف، گرچه بعضیاشون تصریح کردن که در بیع التولیه این عرض کنم کراهت اخف است، اما اصل کراهت رو پذیرفتن. لذا ما نمیتوانیم لا یعجبنی رو در این روایات چکار کنیم؟ حمله بر کراهت بکنیم. پس اون اشکال دوم ما عرض کنم خدمت شما در اینجا هم وارده و در اینجا هم میاد. این تا اینجا. یه عده دوستان برای جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض استناد کردن به دو روایت در مورد بیع ثمره، بیع میوه. گفتن چی؟ گفتن ببینید بعضی از روایات اینطور داره: سألته عن الرجل یشتر ثمره. این متن روایات توی کتاب نیامده ها، دقت کنید. سألته عن الرجل یشتر ثمره ثم یبیعها قبل ان یأخذها. ثمره رو میخره بعد میفروشه قبل از اینکه اون ثمره رو اخذ بکنه. قال، امام علیه السلام فرمودن لا بأس به، اشکال نداره. یا در روایت دوم داره فی رجل اشتر از ثمره ثم یبیعها قبل ان یقبضها، قال لا بأس، امام فرمودن اشکال نداره. این دو روایت دوستان وسائل جلد 18 صفحه 225 حدیث دوم و سوم. خب این دو روایت میتونه دلیل باشه برای جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض، چون میوه مکیل و موزونه دیگه، ها، یا مکیل یا موزونه. عرض کنم جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض رو این دو روایت استفاده میشه و بعضیا انگار استدلال کردن به این دو روایت. شیخ انصاری میفرماد استدلال به این دو روایت درست نیست. چرا؟ چون این بیع و ثمره اگر مراد میوه چیده شده باشه حق با شماست، اما ما احتمال میدیم که در این دو روایت مراد از این ثمره ثمره ای باشد که روی درخته، و ثمره ای که هنوز چیده نشده و روی درخته مکیل و موزون نیست، با مشاهده خرید و فروش میشه، و لذا اگر میوه روی درخت مورد نظر باشه دیگه مکیل و موزون نیست. وقتی مکیل و موزون نشد از محل بحث ما خارج می شود. این عرض کنم خدمت شما این جواب این حرفی که استدلالی که گفته شده. نکته بعدی این است که برخی دیگه برای اثبات جواز بیع غیر مقبوض از مکیل و موزون استیناس کردن به روایاتی که وارد شده در جواز بیع سلم به خود بایع. گفتن آقا اگر شما بیع سلم انجام دادید، مثلا من 1000 کیلو گندم رو از شما خریداری کردم که 2 ماه دیگه سر خرمن این 1000 کیلو گندم رو به من چکار کنی؟ تحویل بدی. پیش خرید کردم، شما پیش فروش کردی. خب اگر پیش خرید یا پیش فروشی اتفاق افتاد، تو روایات ما اینطور داره که من قبل از اینکه اون گندم رو از شما تحویل بگیرم میتونم این گندم رو به خود شما بفروشم. پس بیع قبل از قبض در مکیل و موزون اشکالی نداره، چون من دارم بیع میکنم گندمی رو که هنوز از شما تحویل نگرفتم به خود شما. روایتشو من اشاره بکنم، گرچه روایتشو تو کتابتون نیاورده. یک نمونه روایتش اینه: حسن ابن علی ابن فضال میگه کتب تو الی ابی الحسن علیه السلام، دقت کنید، الرجل یسلفنی فی الطعام، یعنی بیع سلف انجام میده در طعام، فیجیء الوقت ولیس عندی طعام، یعنی وقت دادن این طعام میرسه، مثلا اون دو ماه تموم شده، الان من باید طعام رو تحویل این آقا بدم، اما ولیس عندي طعام، طعام ندارم بهش تحویل بدم، آیا میتونم عرض کنم قیمتش دراهم رو بدم؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله میتونی، اشکالی نداره. یعنی اون کسی که طعام را از شما طلب کاره، گویا امام میخوان بفرمان که تو میتوانی اون طعامی رو که بدهکاری به این آقا ازش بخری و اون میتواند این طعام را قبل از قبض به تو بفروشد. آیا میتونم دراهم به جای اون طعام بدم؟ حضرت فرمودن نعم. وسائل جلد 18 صفحه 306 حدیث 8 باب 11 ابواب السلف حدیث 8. خب بعضیا استیناس کردن به این مدل روایات که در باب سلم داریم، که چطور در باب سلم شما قبل از این که اون مبیع رو تحویل بگیری از آقای بایه میتونی این مبیع رو به خودش بفروشی. پس معلوم میشه بیع غیر مقبوض از مکیل و موزون اشکالی نداره. شیخ انصاری دوستان در این استیناس اشکال داره. اشکالش چیه؟ ببینید ایشون میفرماید که شما طبیعتاً باید قائل بشید که فرقی بین بیع سلم که روایاتش میگه شما میتونید مثلا اون طعامی رو که از بایع خریدی به خود بایع بفروشی، دقت میکنید؟ و ما نحنفی، که در ما نحنفی که بیع غیر سلم باشه، ما نمیخوایم الزاماً ثابت کنیم که این مبیعی رو که آقای مشتری خریداری کرده میتواند به خود بایع بفروشه. نه، ما بحثمون اعم از فروش به خود بایع یا به غیر بایع، یعنی ما بحثمون در مورد خصوص فروش به بایع نیست. میخوایم این رو بحث بکنیم که آیا آقای مشتری قبل از اینکه مبیع رو از بایع تحویل بگیره میتونه این مبیع رو بفروشه ولو به غیر، ولو به شخص ثالث. لذا شما باید اگر میخواید این استیناس رو بکنید، باید اثبات بکنید که فرقی بین این دوتا مسئله وجود نداره. یعنی فرقی بین بیع سلم که مشتری مبیع رو به خود بایع میفروشه، و مسئله ما نحنفی که مبیع در غیر سلم قبل از قبض میتونه به شخص ثالث فروخته بشه. باید بگید فرق بین این دوتا نیست، و هان این که به نظر ما عدم فرق بین دوتا مسئله قابل اثبات نیست. چرا؟ چون محل خلاف در ما نحنفی بیع به شخص ثالث، نه خود بایع. یعنی ما میخواییم یه جوری مسئله رو ثابت کنیم که بیع به شخص ثالث هم اثبات بشه، و حالی که در بحث بیع سلم بحث در بیع غیر مقبوض به خود بایعه، کما این که از کلام فقها هم استفاده میشه و نمیتونید شما از اون این رو استفاده بکنید. یعنی اینا عرض کنم قابل استفاده نیست. جالب اینجاست که دوستان علامه بیع غیر مقبوض به خود بایع رو یک مسئله دیگر قرار داده. یعنی ابتدا بحث بیع غیر مقبوض به شخص ثالث رو مطرح کرده، بعد اومده چکار کرده؟ بحث بیع غیر مقبوض به خود بایع رو بحث کرده. یعنی این دوتا رو جدا بحث کرده. بعدم میدونه چی فرموده؟ فرموده تمام کسانی که بیع غیر مقبوض به شخص ثالث رو مجاز میدونن، بیع به خود بایع رو هم مجاز میدونن. اما اونایی که بیع به شخص ثالث رو مجاز نمیدانن، اینا اختلاف کردن در بیع به خود بایع. بعضی هاشون گفتن اگر به خود بایع بفروشه اشکال نداره، بعضی ها گفتن نه اونم اشکال داره. پس معلوم میشه این دوتا مسئله دوتا مسئله جداگانه است، و ما نمیتوانیم عرض کنم خدمت شما از یکی دیگری رو استفاده بکنیم. و جالب اینجاست دوستان، فاضل مقداد در التنقیح الرائع ادعای اجماع کرده بر جواز بیع سلم به خود بایع، اما شیخ طوسی حتی بیع سلم به خود بایع قبل از قبض رو هم مجاز ندونسته و ادعای اجماع بر منعش کرده. یعنی فاضل مقداد ادعای اجماع بر جواز کرده، شیخ طوسی در مبسوط ادعای اجماع بر منع کرده بیع سلم قبل از قبض رو به خود بایع. یکی ادعای اجماع بر جواز، یکی ادعای اجماع بر منع کرده. نگاه کنید عبارت رو. و ربما یستدل عرض کنم خدمت شما، چه بسا استدلال شده علل جواز، بر جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض، یعنی برای اینکه اثبات بکنیم جواز بیع مکیل و موزون قبل از قبض رو، استدلال شده به صحیحت الحلبی و ابن مسلم فی جواز بیع الثمره المشترات قبل قبضها، به این دو صحیحه که در مورد جواز بیع ثمره ای که خریداری شده قبل از قبض، این قبل قبضها قید بیعه، یعنی بیع قبل از قبض گفتن جائزه. عرض کردم دو تا روایت هم اشاره کردم براتون، وسائل جلد 18 صفحه 225 حدیث دوم و سوم. لکن لا یبعد ارادت الثمره علی الشجره. جناب شیخ انصاری برای اینکه این دو تا روایت رو از دست مستدل بگیره و اجازه استدلال به این دو روایت رو نده، یه احتمالی رو مطرح میکنه. میفرماید بعید نیست که اراده شده باشد ثمره بر روی درخت را، یعنی ما این روایت رو حمل کنیم بر اون ثمره‌ای که روی درخته. وقتی ثمره از روی درخت چیده نشده دیگه مکیل و موزون نیست. فیخرج عن المکیل و الموزون. بله، اگر ثمره چیده شده باشد طبیعتا یا مکیل یا موزونه، اما اگر چیده نشده باشد دیگه مکیل و موزون طبیعتا نخواهد بود و با مشاهده معامله و عرض کنم خرید و فروش میشه. این نکته اول. نکته دوم، و ربما یستأنس للجواز، بعضیا استیناس کردن برای جواز عرض کنم بیع غیر مقبوض، بل اخبار الوارده فی جواز بیع السلام علا من هو علیه. این من هو علیه یعنی خود آقای بایعی که مبیع به عهده اوست. من یعنی بایعی که این هو یعنی مبیع بر علیه اوست. بر علیه اوست یعنی تو بیع سلام او وظیفه دارد مبیع رو به مشتری تحویل بده. ایشون می فرماید انگار ما یه اخباری داریم که میگه جائز است بیع سلام به خود آقای بایع، یعنی مشتری می تواند مبیعی رو که از بایع بیع سلام خریداری کرده، این مبیع رو به خود بایع بفروشه، که روایتش هم براتون اشاره کردم. خب گفتن چطور در بیع سلام آقای مشتری میتواند مبیع رو به خود بایع بفروشه، پس در جای دیگه هم میتونه. بناء علی عدم الفرق فی المسالتین، بین المسالتین، بنابر این که بین این دو مسئله فرقی وجود نداشته باشه. این دو مسئله یعنی بیع سلام که آقای مشتری میخواد مبیع رو به خود بایع بفروشه که تو روایاتش اینجوری داره، و بیهای دیگر غیر سلم که اون روایات نهگانه اشاره میکرد که آقای عرض کنم مشتری میخواد مبیع رو قبل از قبض بفروشه ولو به غیر بایه، یعنی ولو به شخص ثالث بفروشه. ما بگیم فرق بین این دوتا نیست، وقتی فرق نبود از اون میتونیم اینم استفاده بکنیم. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه تأملون، این فیه ضمیرش رو بزنید به این عدم الفرق. در این عدم الفرق تأمله، در این استیناس تأمله. ما قبول نداریم عدم فرق رو. چرا؟ لعدم ثبوت ذالک، به خاطر اینکه این عدم الفرق ثابت نیست. کی گفته فرقی نیست بین بیع سلم که آقای مشتری میخواد مبیع رو به خود بایع بفروشه، و بیع غیر سلم که مشتری میخواد به مثلا شخص ثالث بفروشه؟ بله ظاهر ان محل الخلاف هنا، بلکه ظاهر این است که محل خلاف در ما نحن فی، یعنی در بیع غیر سلم، هو بیع غیر المقبوض علا غیر البایه. ما اینجا میخوایم ثابت کنیم که مبیعی که هنوز قبض نشده آقای مشتری میخواد بفروشه به غیر بایه، میخواد بفروشه به غیر بایه. عرض کنم خدمت شما، و هانی که روایات جواز در باب سلم جواز رو بر به خود بایه اثبات میکنه نه به غیر بایه. عرض کنم خدمت شما، کما یستفاد من ذکر القائلین بالجواز فی تلک المسئله و القائلین بالتحریم هنا، کما این که استفاده میشود از بیان قائلین به جواز در عرض کنم خدمت شما مسئله سلم، تلک المسئله یعنی در باب بیع سلم، و قائلین به تحریم در ما نحن فی، در ما نحن فی یعنی در غیر سلم، یعنی اونایی که در غیر سلم میگن حرامه و اونایی که در سلم میگن جائزه، همین استفاده میشه. در سلم که میگن جائزه مرادشون بیع مبیع است به خود بایه، در غیر سلم که میگن حرامه به شخص ثالث عرض کنم طبیعتا مورد نظرشونه. و قد جعل العلامه، حالا میخواد یه معیدی هم بیاره برای اینکه این دو تا مسئله با هم دیگه فرق میکنن. و قد جعل العلامه بیع غیر المقبوض علی بائعه، قرار داده مرحوم علامه بیع غیر مقبوض را به خود بایه، علی بایعه، یعنی به خود بایه، بیع غیر مقبوض به خود بایه را قرار داده. مسئله اخرى، یه مسئله دیگر که ذکرها بعد مسئلتنا و فروعها، مسئله ما یعنی بیع غیر مقبوض به شخص ثالث، یعنی ابتدا بیع غیر مقبوض به شخص ثالث و فروعش رو ذکر کرده، بعد از این رفته سراغ این که حالا اگر خواستیم این غیر مقبوض رو به خود بایع بفروشیم چی میشه، یعنی دو تا مسئله جدا قرار داده، مسئله رو کاملا جدا کرده. و ذکره، بعدم فرموده ان المجوزین فی المسئله الاولا، کسانی که مجوزن در مسئله اولا، در مسئله اولا یعنی بیع غیر مقبوض به شخص ثالث، یعنی در مسئله بیع غیر مقبوض به شخص ثالث هر کسی اونجا مجوز است و جائز میدونه، جزمو بالجواز هنا، اونا جازم شدن، قاطع شدن به این که جائز است عرض کنم بیع در اینجا، در اینجا یعنی بیع به خود بایع، گفتن وقتی به شخص ثالث جائزه به طریق اولا به خود بایع هم جائزه. اما وقت تلف المانعون فیها هنا، اما کسانی که منع کردن در مسئله اولا یعنی در بحث بیع غیر مقبوض به شخص ثالث مانع هستن و قبول ندارن، در اینجا هنا اختلاف کردن، هنا یعنی در بیع به خود بایع اختلاف کردن، یعنی با اینکه بیع به شخص ثالث رو قبول ندارن اما بعضیاشون انگار بیع به خود بایع رو مجاز میدونن، گرچه حالا بعضیاشون اون رو هم منع میکنن. و من العجیب، از عجائب اینه، ما ان تنقیح، تنقیح الرائع مال مرحوم فاضل مقداد، ایشون اینجوری داره من الاجماع علا جواز بی السلام علا من هو علی، علا من هو علی، من هو علی یعنی بایعی که این مبی به عهده اوست که باید پرداخت بکنه، ایشون ادعای اجماع کرده بر جواز بی السلام به کی؟ به خود بایع، گفته که بیعه عرض کنم اون مالی که در سلم، مبیعی که در سلم معامله شده به خود بایع اشکال نداره. اما از اون طرف ما اجماع المبسوط علی المنع عن بیع السلم قبل القبض، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته ما اجماع داریم بر این که ممنوع است بیع سلم قبل از قبض، یعنی اون میگه اجماع داریم بر جواز، این میگه اجماع داریم بر منع، مصرحا به عدم الفرق بین المسلم فیه و غیره. عرض کنم خدمت شما، تصریح کرده جناب شیخ طوسی، عرض کنم به این که فرقی بین مسلمون الیه و غیر اون وجود نداره. مسلم الیه یعنی عرض کنم خدمت شما اون بایع سلم، یعنی در بیع سلم کی بایعه اون رو بهش میگن المسلم الیه، در بیع سلم هر کی بایعه میگن المسلم الیه، یعنی فرقی بین بایع سلم و غیر بایع سلم وجود نداره، یعنی تفاوتی نداره، و لذا اگر ما در غیر باب سلم قائل به من شدیم طبیعتا در باب سلم هم باید قائل به من بشویم. این هم تعجبی که ایشون از این دوتا اجماع مقابل همدیگه از این دو بزرگوار مطرح میکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه بحث دیگری رو دوستان ایشون مطرح میکنه، اجازه بدید دیگه این بحث بمونه، میترسم طول بکشه، برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.